زندگی هر کسی یه عشقی داره که پاش تا همیشه وامیسته یا لااقل تا هر جایی که بتونه. اما تو دنیا هستن کسایی که عشقشون فقط توی آدم خلاصه نمیشه، یا بهتر بگم یه عشق متفاوت تو ذهن و قلبشون، همونایی که صفحه زندگیشون یه مستطیل سبزه و انگار سرنوشتشون گره خورده به ساق پاهای اونایی که اون تو دنبال یه توپ میدوئن، همونایی که برد و باخت تیم محبوبشون از برد و باخت خودشون گاهی مهمتر، همونایی که تو کل دنیا بهشون میگن عشق فوتبال. عشق فوتبال. سلام به 33 شماره از عشق فوتبال، خیلی خوش اومدید. چه بامداد هیجان انگیزی رو پشت سر گذاشت جهان فوتبال با دو دیدار زیبا و حساس بین دو تیم انگلیس و نروژ و از اون طرف آرژانتین و سوئیس. دیگه میشه گفتش که جام ملت‌های اروپای به اضافه آرژانتین شده دیگه این بازی‌های جام جهانی، به خاطر اینکه تنها تیمی که غیر اروپایی آرژانتین هست در این مرحله، و باید ببینیم که در نهایت قهرمان از بین این تیم‌های باقی مونده کدام تیم خواهد شد. دیدارهای جذابی بود هر دو دیدار بامداد امروز، به وقت‌های اضافه کشید اما هیچ کدومشون سمت پنالتی‌ها نرفت و هر دو در همون وقت‌های اضافه نتیجه بازی رو مشخص کردند. انگلیس یه آمار ناامید کننده در یک چهارم نهایی جام‌های جهانی داشت که 3 برد و 7 باخت رو، حالا شامل ضربات پنالتی و وقت اضافه هم داشت، که یعنی از 10 بار حضورش در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فقط 3 بار تونسته بود به نیمه نهایی برسه، که این آمار میتونست یه ذره نگران کننده هم باشه برای این بازی. ضمن اینکه تیم مقابل تیم نروژ بود، به هر حال تیمی بود که امسال شگفتی آفریده بود، برزیل رو کرده بود، ارلینگ هالند با یارانش تونسته بودن که تا این مرحله خیلی مقتدرانه پیش بیان. هری کین امشب برای 120مین بار لباس تیم ملی انگلستان رو به تن کرد و وارد زمین شد و از این حیث با وین رونی ستاره اسبق تیم ملی انگلستان در یک جایگاه قرار گرفت و هر دو الان با 120 بازی رکورددار هستند به عنوان بیشترین بازیکن غیر دروازه‌بانی که در تیم ملی انگلستان بازی کرده. کماکان بیشترین تعداد بازی متعلق هست به پیتر شیلتون معروف، دروازه‌بان سالهای دور تیم ملی انگلستان. این دیدار تماشاگران ویژه‌ای هم داشت، از جناب آقای دیوید بکام بگیرید که چقدر هم با حرارت و با انرژی زیاد بازی رو دنبال می‌کرد. پدر ارلینگ هالند هم مثل همیشه در ورزشگاه حاضر بود. او خودش در جام جهانی 1994 بازی می‌کرد در تیم ملی نروژ و با این حرارت خاصی بازی‌های تیم ملی کشورش و پسرش رو دنبال می‌کنه. از اون طرف جان تری و اشلی کول هم بودند، ضمن اینکه یه داور جذاب و هیجان انگیز سالهای دور یعنی پیر لویجی کولینا هم در ورزشگاه حاضر بود و این بازی رو از نزدیک نگاه میکرد. بازی با 1 دقیقه سکوت به احترام درگذشت جیدن آدامز، بازیکن تیم ملی آفریقای جنوبی آغاز شد. بازیکن 25 ساله‌ای که در همین جام جهانی در 3 دیدار آفریقای جنوبی حاضر بود در زمین و حالا به دلیل درگذشت او 1 دقیقه سکوت در دیدار انگلستان و نروژ پیش از شروع بازی انجام شد. انگلیس کنترل بازی رو در دست داشت و به نظر می رسید که شاگردان توخل اومدن که کارو تمام کنند و نذارن کار به اما اگر بکشه، چون نروژ تیمیه که خیلی آروم آروم در جریان بازی رخنه می کنه در خط دفاعی و تیم حریف و اونها رو به طرز مرموزی شکست میده. در دیدار با برزیل همین اتفاق افتاد. یه صحنه ای از بازی برزیل هست که از یک زاویه دیگه‌ای فیلم برداری شده، فکر کنم از جایگاه تماشاگران هست. لحظه گل اول ارلینگ هالند به برزیل که نشون میده که هالند اصلا انگار نه انگار که در جریان حمله تیمش قرار داره، خودش رو اصلا میزنه به یک راه دیگه‌ای. وقتی شما حرکات هالند رو نگاه میکنین اصلا انتظار ندارید که چند ثانیه دیگه همین بازیکنی که داره قدم میزنه، خیلی آساسه داره قدم میزنه در زمین فوتبال، همین بازیکن یهو تصمیم بگیره که خودش رو به محوطه جریمه برسونه و ضربه سر بزنه و گل شه. اما این اتفاق میفته و این نشون میده که چقدر مرموز تیم نروژ. و انگلستان شاید اومد که شروع بازی رو محکم انجام بده و تونست تا قبل از استراحت، حالا نوشیدن آب و اون 3 دقیقه معروف، 73% مالکیت توپ رو از آن خودش بکنه انگلستان. نروژ در این بازی به نظر می‌رسید که از یک تاکتیک دیگه استفاده کرده، می‌خواست عقب بشینه و از ضد حمله‌های خودش بیشتر استفاده بکنه. همین کار رو هم کرد و بارها و بارها مورد حمله و هجوم مهاجمان انگلیس قرار گرفت، اما خودش زیاد به آب و آتش نزد تا اینکه کم کم پیش کشیدند و حوالی دقیقه 36 بود که تونستند روی یک حرکت غافلگیر کننده دروازه پیکفورد و انگلستان رو باز بکنند. در حالی که توپ در میانه میدان در اختیار هری کین بود، روی یک حرکت مشکوک که البته با اعتراض هری کین هم مواجه شد و هری کین روی زمین افتاد بعد از اینکه توپ رو ازش گرفتند، مالکیت توپ به نروژی ها رسید و اونها توپ رو به گوشه محوطه جریمه انگلستان رسوندند به شلدروپ. و شلدروپ بازیکن 22 ساله تیم بنفیکای پرتغال با یک شلیک استثنایی، یعنی واقعا به نظر میرسید که این ضربه‌ای که 100 بار دیگه هم اگر شلدروپ تمرین بکنه این کار رو، این گونه توپ وارد دروازه نمیشه. یک انحنای خاصی توپ پیدا کرد، به تیر دروازه هم خورد و پیکفورد اصلا نتونست که این توپ رو دفع بکنه و دستهاش به نزدیکی توپ نرسید و گل اول برخلاف جریان بازی برای نروژی ها ثبت شد و 1-0 انگلیس عقب افتاد. و حالا دلهره ها زیاد شد که بعد از برزیل آیا نوبت به انگلستان میرسه؟ انگلستانی که اومده بعد سالها، بعد 60 سال قهرمان جهان بشه بار دیگه، چه اتفاقی براش قرار بود بیفته؟ سرعت شوت شلدروپ بالغ بر 117 کیلومتر بر ساعت محاسبه شده. میگم یک شلیک عجیب غریب بود این ضربه و اگه گل رو ندیدید یه جستجوی بکنید، گل رو نگاه بکنید، گل عجیبیه. خوشحالی خاص جود بیلینگامی هم انجام داد، اومد بدون اینکه زیاد شلوغ بازی هم در بیاره ایستاد، دستهاش رو از دو طرف باز کرد و با یک حالت مغروری به تماشاگران نگاه کرد و بعدم یکی از بازیکنان نروژ اومد و رو قلندوش کرد. در واقع خلاصه که بازی در دقیقه 36 1-0 به سود نروژ. نروژ thrilled by their own doing came down under the challenger Patrick Berg but here comes Ødegaard. Kane still not back on his feet and it's a goal. انگلیس دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت و اصلا نیومده بود که این بازی رو ببازه. تا قبل از اینکه گل بخورم تمام بازی دست او بود. اما توی این دقایق 34-5 تا 40 اینا نروژ خیلی خوب بازی کرد، یعنی چند موقعیت دیگه هم به دست آورد که میتونه حتی یکی از اون چند موقعیت رو تبدیل به گل بکنه و اندوخته خودش رو دو برابر، اما اتفاق نیفتاد به هر حال. و انگلیس کم کم از اون شوک گل خوردهش بیرون اومد و تونست که گلزنی بکنه در نهایت در همون نیمه اول. آنتونی گوردون که یکی از بازیکنان تاثیرگذار انگلیس در چند بازی اخیر بوده، باز هم تونست که توپ رو به بیلینگام برسونه و یک پاس گل دیگه به نام خودش ثبت بکنه و بیلینگام با یک حرکت جسورانه خودش رو به دل مدافعان نروژی زد و با پای چپ دروازه نیلان رو باز کرد و بازی 1-1 شد. در این لحظه سر از پا نمی‌شناختند، هواداران انگلستان دوباره در جام باقی مانده بودند و میتونستن امیدوار باشن که از این مرحله هم صعود میکنن. Generally started their match as well Norway here at this World Cup. They scored half a dozen before half time now. Here's Gordon.
That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
Firstly, Elliot Anderson's a ball in behind.
Jude Bellingham یه بار دیگه منجی توخل و انگلستان شد انگار در این دقایق. ثانیه‌های پایانی نیمه اول هم بلینگام تونست یه پاس گل بده به هری کین و هری کین با یک ضربه چیپ زیبا دروازه نروژ رو برای بار دوم باز بکنه. اما حیف که پرچم کمک داور به هری کین و بلینگام و همه فوتبالی‌ها گفت که این گل در موقعیت آفساید به ثمر رسیده و مردوده. چه حسرتی خورد جود بلینگام از اینکه این گل آفساید اعلام شد، ولی گل گل زیبایی بود.
England knocking on the door again, almost on the stroke of half time. It's Kane. It's past Neilan. Oh, what a turnaround! No, the flag goes up on the far side. England thought it was 2-1 for a moment.
من بازم امیدوارم که یه قوانینی فیفا وضع بکنه که این گلایی که اینقدر زیبا به ثمر میرسه در موقعیت آفساید یا هر موقعیت دیگه‌ای که باید مردود اعلام بشن و مردود اعلام نکنن. واقعا حیفه، این گل زیبای هری کین در این بازی مردود اعلام شد و نیمه اول با همون نتیجه 1-1 به پایان رسید. نیمه دوم هر دو تیم اومده بودن که کار رو تمام بکنند، خیلی فعال در زمین حضور داشتن و حتی نروژ به گل دوم هم رسید، گلی که بعد از بازبینی کدو کمک داور ویدیویی به دلیل خطای فاحش جناب آقای ارلینگ هالند که الیوت اندرسون رو به طرز خیلی عجیب و غریب هول داده بود و پرت کرده بود و نقش زمین کرده بود، پس از بازبینی مردود اعلام شد و این بچه غول نروژی یعنی ارلینگ هالند نذاش که این گل سالم باشه و نروژ بتونه خوشحال باشه باز هم بابت گل پیروزی. دقیقه 76 هم یه بار دیگه نروژ میتونست که گلزنی بکنه. ضربه سر نروژی ها به تیر افقی دروازه انگلیس برخورد کرد و گل نشد و این فرصت هم برای نروژی ها از دست رفت و اونها نتونستن که باز همینجا گل پیروزی رو به ثمر برسونن. از اون طرف هم ساکا چند بار در موقعیت گل قرار داد، هم تیمی های خودش رو، یه بارش رو مدافعان نروژ در بین دو مهاجم انگلیس تونست توپ رو از محوطه 6 قدم دور بکنه، یعنی گل 100 درصد بود روی پاس ساکا، اما این اتفاق نیفتاد و تیم توخل در نیمه دوم بازی واقعا نتونست اونجوری که باید و شاید خوب عمل بکنه. شاید باورتون نشه، حتی یک شوت در چارچوب هم نداشت در نیمه دوم انگلستان و بازی در نهایت با نتیجه 1-1 به وقت‌های اضافه رفت. در شروع وقت اضافه انگلستان خیلی با توپ پر بازی رو آغاز کرد و یه شوت از راه دور توسط مورگان راجرز به سمت دروازه نروژ اومد که نیلان نتونست اون رو به خوبی دفع یا جمع بکنه توپ رو. یه دفع ناقص اتفاق افتاد و جود بلینگام فرصت طلب واقعا از کجا پیدا شد توی این صحنه؟ یه جایی لابلای مدافعا جاگیری کرد کرده بود، پیداش شد و اومد این توپ رو وارد دروازه نروژ کرد و بازی 2-1 شد و جود بلینگام خودش رو دو گله کرد.
Available for the pass. Anderson nearby too. Into Belling, into Morgan Rogers. Rogers lets fly. It's 2-1 England. Bellingham's there once again on the follow-up. Morgan Rogers shot.
و تبدیل شد به یه هافبک گلزن و حالا بلینگام بیشتر از هر هافبک دیگه‌ای در جام جهانی 2026 گلزنی کرده، 6 گل بدون پنالتی. فقط در تاریخ فوتبال انگلیس گری لینکر که 6 گل در جام 1986 زده و بدون پنالتی هم بوده و حالا جود بلینگام هم به این ترکیب اضافه میشه. و چه کرد این جود بلینگام؟ با 23 سال و 12 روز سن به دومین بازیکن جوانی تبدیل شد که در بازی‌های متوالی مرحله حذفی جام جهانی موفق به ثبت 2 گل میشه و حالا فقط پله رو بالاتر از خودش میبینه که در جام 1958 با 17 سال و 249 روز یه همچین آماری رو ثبت کرده. بازی در وقت‌های اضافه با همین نتیجه 2-1 ادامه داشت که 6 دقیقه بعد از گل بیلینگام انگلستان صاحب یک ضربه پنالتی شد. یعنی داور روی خطای مدافعان نروژی اول اعلام خطا کرد، اما کدو کمک داور ویدئویی صداش کرد، رفت بازبینی کرد، دید که نه، اون خطا خطای مهاجم انگلیس بوده و شبیه سازی اتفاق افتاده و همین دلیل پنالتی انگلستان توسط کمک داور ویدئویی رد شد و بازی با همون نتیجه 2-1 در نهایت هم به پایان رسید. نروژی‌ها واقعا آنچنان که باید و شاید از یه دقیقه به بعد دیگه حرفی برای گفتن هم نداشتن. اونقدرها نتونستن که جوندار حمله بکنن. ارلینگ هالند هم که مصدوم شده بود و تعویض شده بود، امید اول گلزنیشون بود و دیگه نتونستن کاری از پیش ببرن. بازی در نهایت با همون نتیجه 2-1 به سود انگلستان به پایان رسید و انگلستان به نیمه نهایی جام 2026 راه پیدا کرد. در نهایت هم جود بیلینگام بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. برای چهارمین بار هم است که در این دوره این عنوان رو به خودش اختصاص میده بیلینگام. بی‌نظیره، این بازیکن رئال مادرید در این دوره اینقدر تونسته که خوش بدرخشه. اما یه نکته راجع به گل اول انگلستان اتفاق افتاد که اعتراض نروژی‌ها رو به همراه داشت. اونا اعتقاد داشتن که ضربه نیلان دروازه‌بانشون برخورد کرده به دوربین عنکبوتی بالای سر ورزشگاه و این باعث شده که توپ تغییر مسیر بده و از پس همون توپ گل انگلستان به هر حال اتفاق افتاده، که اگر این اتفاق می‌افتاد درست بود. یعنی جزء قوانین فیفا هست که اگر توپ به دوربین عنکبوتی برخورد بکنه، بله، هر اتفاقی بیفته مردوده و باید بازی دوباره اتفاق بیفته. اما فیفا ویدئویی رو منتشر کرده که نشون میده سنسور داخل توپ، اون حسگر داخل توپ، هیچ برخوردی با دوربین عنکبوتی در صحنه‌ای که منتهی میشه به گل اول انگلیس ثبت نکرده و فیفا این تصاویر هم در پاسخ به جنجالی که نروژی‌ها به پا کرده بودند بابت اینکه اون گل باید مردود اعلام شه منتشر کرد که تمام شک و شبه ها برطرف بشه. با پیشرفت فناوری ها در فوتبال خیلی از این موارد دیگه قابل اثبات هست که آیا اتفاق افتاده یا نه و کارها به حدس و گمان دیگه نمی کشه. اما صحبت‌های بعد از بازی توخل و بیلینگام هم جالب بود. توماس توخل اصلاً راضی نبود از نحوه بازی بازیکنان تیمش و گفت که اصلاً راضی نیستم از عملکرد تیمم از هیچ نظر. امروز خوششانس بودیم که هالند از جریان بازی محو شده بود. راضی نیستم، بازی ما شلخته بود و اشتباهات فنی زیادی داشتیم. این موضوع هیچ ارتباطی به ذهنیت بازیکنان نداره. ما باید فوتبال بهتری ارائه کنیم. و از اون طرف هم گفتش که جود بیلینگام وظیفش رو انجام داد و گل‌های مورد نیازمون رو زد، واقعا براش خوشحالم. از اون طرف بیلینگام احتمالاً به گوشش رسوندن که آقای توخل اصلاً راضی نیست، یا خود آقای توخل اونجا بهشون گفت که افتضاح بودید، مثلا روز اصلا دستتون راضی نیستم. اومد در مصاحبه بعد بازی گفتش که شاید حق با توخل باشه، یا شاید هم نمیدونه بازی کردن در چنین شرایطی مقابل تیمی با هالند و اودگارد و سورلوس و اینا چقدر سخته. ما سعی کردیم فضای مثبتی رو در تیم حفظ کنیم و باید همین روند رو تا نیمه نهایی ادامه بدیم. نمیتونم به اندازه کافی از بازیکنان تیم تمجید کنم. قرار نیست هر بازی رو با هزار پاس و فوتبال زیبا ببرید. گاهی باید به هر شکلی برنده بشید و امشب دقیقا ما همین کارو کردیم. نشون میده که یه جورای فشار روی انگلیسی‌ها خیلی زیاده. شما بعد از گلی که نروژ میزنه تصویر دیوید بکام رو نگاه بکنید، ببینید با چه استراب و نگرانی بازی رو دنبال کرد. حتی در زمانی که بازی 1-1 هم شد در نیمه دوم، با توجه به اینکه انگلستان موقعیت آنچنانی رو نتونست ایجاد بکنه و اونقدر زهردار نبود، باز هم چهره نگران دیوید بکام، حتی جان تری و اشنیکول هم در ورزشگاه دیده میشد که چقدر با استراب و نگرانی کارو دنبال میکنه. این نشون میده که از طرف جامعه فوتبالی انگلستان که امسال گفتن دیگه جام باید به خانه برگرده، یعنی این فشار رو تیم گذاشتن که باید قهرمان بشید شما، چقدر زیاده. و هم توخل نتونست این فشار رو شاید یه جورایی کنترل بکنه در خودش، و هم جود بیلینگام که اومد جواب سرمربی تیمش رو داد. حالا باید ببینیم که از پس این صحبت‌ها چه حاشیه‌هایی ایجاد خواهد شد. اما بازی دوم که ساعت 4:30 دقیقه بامداد برگزار شد بین آرژانتین بود و سوئیس. بازی هم بازی ریتم بالایی بود. هم سوئیس خوب بازی رو آغاز کرد، هم کم کم آرژانتین بر بازی مسلط شد. همون ثانیه‌های ابتدایی سوئیس اولین خطر رو روی دروازه آرژانتین ایجاد کرد، اما البته که به جایی نرسید و یه چند دقیقه‌ای شاگردان اسکالونی زیر فشار سوئیسی‌ها بودند تا اینکه خیلی سریع تونستن که خودشون رو از این فشار خارج بکنن. دقیقه 10 بود که روی ارسال کورنر لیونل مسی، مکالیستر تونست با یک ضربه سر دروازه رو باز بکنه و آرژانتین رو یکی جلو بندازه مقابل سوئیس. خیلی هم سریع این اتفاق بیفته که شاید دیگه بعد از دو بازی 120 دقیقه بازی کردن آرژانتینیا، این بازی دیگه امیدوار باشیم که در همون 90 دقیقه کارو در بیارن آرژانتینی ها.
Seen it. They had no attacks. The first time Messi gets an attack, he creates two chances. The first corner was.
مسی با این پاس گلی که ارسال کرد برای مکالیستر، تعداد پاس‌های گل خودش رو به عدد 10 رسوند و دیگه از اسطوره برزیلی‌ها پله که 9 پاس گل داشت فاصله گرفت و رفت در صدر این جدول رکوردها هم ایستاد. دیگه هر آنچه رکورد هست رو داره مسی جابجا میکنه. از اون طرف امباپه هم البته در فرانسه همچین کارهایی رو داره میکنه، ولی دیگه مسی در پایان دوران بازیگریش در تیم ملی آرژانتین علل خصوص در جام جهانی است و به هر حال شد آقای پاس گل جهان با 10 پاس گل در ادوار مختلف جام جهانی. بعد از اینکه آرژانتین گل رو به ثمر رسوند، یه مقداری سعی کرد که بازی رو در کنترل خودش داشته باشه، اما سوئیسی‌ها دست از حمله نکشیدن. اونا نیومده بودن که توی این مرحله شکست بخورن و حذف شدن و به سوئیس برگردند. ضرباتی هم به سمت دروازه امیلیانو مارتینز زدند، دروازش رو تهدید هم کردند، اما یه موقعی خیلی بی‌دردسر، یه موقعی هم به سختی و هر حال مارتینز تونست که توپ‌ها رو دفع بکنه. یه فرصت خیلی خطرناک در اواسط نیمه اول برای سوئیس اتفاق افتاد که امبولو فرار کرد و رفت به سمت محوطه جریمه، اما مارتینز یه خروج به موقع داشت. اگر یک ثانیه یا چند ثانیه تعلل می‌کرد در خروجش، امبولو تونست بود که گل رو به ثمر برسونه، اما این خروج به موقع امیلیانو مارتینز نذاشت که سوئیس به گل برسه. در ادامه بازی بیشتر در میانه میدان دنبال میشد و فیزیکی هم دنبال میشد بازی، به خاطر همین برخوردها بیشتر بود، تنشهای فیزیکی بیشتر اتفاق افتاد. حتی امبولو یه خطای خشن رو روی لیاندرو پاردس انجام داد و کارت زرد هم گرفت و جریمه شد در نیمه اول. هرچه حمله هم کردن دیگه در نهایت نیمه اول با همون نتیجه 1-0 به سود آرژانتین به پایان رسید و گل دیگه‌ای رو در بر نداشت. سوئیس نیمه دوم رو بهتر آغاز کرد، چون واقعا یک نیمه بیشتر وقت نداشت که بتونه خودش رو نجات بده از حذف شدن. همون دقایق ابتدایی نیمه هم روی ضربات ایستگاهی، روی حملاتی که انجام داد، خطراتی رو برای آرژانتینی ها ایجاد کرد، اما به گل نرسیدند. تازه آرژانتینی ها روی ضد حملات تمرکز کرده بودند و دقیقه 52 هم خولیان آلوارس میتونست که گلزنی بکنه، اما مدافعان سوئیس نذاشتن که این اتفاق بیفته. فشار سوئیس هر لحظه بیشتر و بیشتر میشد و در فاصله بین دقایق 55 تا 66 واقعا بازیکنان سوئیس تونستن که بازی رو در اختیار بگیرند و چندین بار دروازه آرژانتین رو مورد هجوم قرار دادند که نهایتاً دقیقه 67 مقاومت آرژانتینیا شکست و اندویه بعد یه حرکت ترکیبی زیبا با ریکاردو رودریگز با ضربه زمینی توپ رو از بین پاهای مارتینز عبور داد و بازی اینجا 1-1 شد و دوباره مشکل خط دفاعی آرژانتین خودنمایی کرد. آیا آرژانتین میتونست امیدوار باشه با توجه به اینکه دقایق گذشته بازی کاملا در اختیار سوئیس بود؟ این احتمال میرفت که باز هم سوئیس بتونه در دقایق بعدی گلزنی بکنه و همین هم داشت میشد، چون اعتماد به نفس بیشتری رو کسب کرده بودند، داشتن حملات خوبی رو انجام میدادند. اما یه اتفاقی دقیقه 70 بازی افتاد. در جریان کشمکشی که بین پاردس و امبولو پیش اومد، امبولو روی زمین افتاد و داور ابتدا به پاردس کارت زرد داد به نشانه خطایی که روی امبولو انجام داده. اما از اونجایی که در این جام جهانی روی کارت‌های زرد هم کدو میتونه نظر اعمال بکنه و بازبینی داشته باشه برای کارت‌های زرد، کمک داور ویدئویی داور رو صدا کرد و به اون نشون داد که به طرز بچگانه‌ای امبولو شبیه سازی کرده و بدون هیچ برخوردی با پاردس خودش رو به زمین انداخت. یعنی میگم به طرز بچگانه، تصویر رو اگر دیده باشین یا اگر برید تماشا بکنید میبینید که چقدر بچگانه است توی این عصر، این عصری که دوربین‌های مختلف از این جهت شما رو زیر نظر دارند و میتونن که با یه بازبینی ساده حقیقت رو نشون بدن. امبولو اومد یه همچین کاری انجام داد و بعد بازبینی داور اومد در زمین اعلام کرد که پاردس که هیچ خطایی نکرده، جناب آقای امبولو هم با یک شبیه سازی فاحش مستحق دریافت کارت زرد هست و چون در نیمه اول یک کارت زرد گرفته بود، این کارت زرد دوم باعث شد که از زمین اخراج بشه و امبولو تبدیل بشه به چهارمین بازیکنی که به دلیل شبیه سازی و فریب داور در جام جهانی کارت زرد دوم رو دریافت میکنه. آساموآژیان قنایی در بازی با برزیل در سال 2006 آخرین بازیکنی بود که به این دلیل اخراج شده بود. یعنی 20 سال بود که کسی به دلیل شبیه سازی تو جام جهانی اخراج نمیشد و حالا اخراج شدن دیگه آقای امبولو، و کار رو برای شاگردان مراد یکین خیلی سخت کردند. و چه گریه‌ای میکرد امبولو بعد از این اخراجش. خب واقعا اخراج بچگانه‌ای بود. من نمیدونم چی فکر کرد با خودش که این عمل رو انجام داد و یک تیم رو 10 نفره کرد، اونم در یک شرایط حساس. بازی 1-1 بود و میتونست سوئیس شاید بازی رو ببره و حالا او 20 دقیقه تا پایان 90 دقیقه تیم خودش رو 10 نفره کرده بود. یه چند دقیقه‌ای به دلیل همین اخراج و گریه‌های امبولو وقفه افتاد در بازی، اما بازی به هر حال فی گرفته شد، تعویض‌هایی هم انجام شد، لاوتارو مارتینز رو اسکالونی به زمین فرستاد و تونستن که تو اون لحظات پایانی بازی، تو اون 9 دقیقه وقت اضافه‌ای که داور تعیین کرده بود برای نیمه دوم، فشار زیادی روی دروازه سوئیس اعمال بکنند. مسی هم یه چند موقعیت خوبی برای گلزنی داشت، با پای راست یه ضربه‌ای رو زد که از کنار دروازه به بیرون رفت. یه ضربه‌ای رو هم خولیان آلوارز فکر می‌کنم آکروباتیک به سمت دروازه کوبل سوئیسی فرستاد که او هم به زیبایی با دست راست توپ رو از دروازه بیرون کشید. اون ثانیه‌های پایانی بازی در وقت قانونی بود که اگه گل می‌شد دیگه کار به وقت اضافه هم کشیده نمی‌شد، اما در نهایت بازی 1-1 شد و به وقت اضافه رفت و در واقع میشه گفت که سگانه آرژانتین تکمیل شد، اصطلاحاً هتریک کرد. سومین بازی پیاپی خودش در دور حذفی رو رسوند به وقت‌های اضافه و این باعث میشه که خب انرژی و توان بدنی بازیکنان آرژانتینی تحلیل بره. 3 بازی 120 دقیقه بازی کردن کار بسیار دشواریه. و از اون طرف سوئیس باید 2 تا 15 دقیقه رو هم 10 نفره پیش می‌برد و اسکالونی هم نمی‌خواست که از همچین موقعیتی استفاده نکنه. به خاطر همین با تعویضایی که انجام داد توان هجومی تیمش رو بالا برد. پنجام دقیقه 112 بود که کوبل که تونسته بود ضربه لیونل مسی رو دفع کنه، در ادامه همون حرکت ضربه زیبا و دیدنی خولیان آلوارس رو دیگه نتونست کاری براش انجام بده و توپ رفت اون گوشه دروازه به تور چسبید و دیگه دوباره سر از پا نمی‌شناختند آرژانتینی ها و 2-1 جلو افتاده بودند.
مسی وین مسی خولیان خولیان که گل گل تو اخیراً آلوارز.
در دقایق باقی مونده هم سوئیس هرچه تلاش کرد نتونست به نتیجه‌ای برسه و دیگه تیر خلاص رو لاوتارو مارتینز به سمت دروازه کوبل شلیک کرد و گل سوم رو هم در دقایق پایانی بازی به ثمر رسوند که نهایتاً آرژانتین با پیروزی 3-1 به دور نیمه نهایی جام جهانی صعود بکنه و سوئیس با این جام خداحافظی کنه و به کشور خودش